رادیو گفتگو و سپاسگزارم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما با نزدیک شدن به ساعت 20 میشنویم گفتگوی فرهنگی رو با موضوع ظرفیت انیمیشن ها و تاثیر اونها در شکل گیری هویت و آموزش کودکان.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم هایی رو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، نور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی فرهنگی، موضوع برنامه ظرفیت های انیمه ها و تاثیر اون بر شکل گیری هویت کودک هست. میهمانان برنامه جناب آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، و جناب آقای دکتر ناصر اسدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه، جناب آقای فرخ یکدانه، مدرس دانشگاه، نویسنده و کارگردان انیمیشن و دبیر هیئت مدیره صنف انیمیشن هستند. این برنامه حاصل زحمت‌های سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار آقای اسقر زعماری، آیتم ساز سرکار خانم زهرا محسن زاده و من نیکی حاتمی مجری این بخش برنامه هستم.
گوریلی به نام کوده.
تمام جریان از اینجا شروع شد که من داشتم به گروبند دو در سالن ورزشی اداره پلیس بیزکاری های هنر دفاع شخصی رو یاد میدهیم. خب گروبن، حالا فرض میکنم که جنبالی یه تبکار سی و با یه تباچه از خوش من
سالای دهه 60 و اوایل دهه 70 سالایی هستند که هیچ تبلت و آیفونی نبود و بچه ها با کتون میخی و زونه های وصله دار روزشون رو شب میکردن. روزگاری که همه ی انرژیمون با همون یه لقمه نون و پنیر و سبزی که مامان با عشق درست میکرد تامین میشد. کنار همه این بازی ها و زندگی بدون تکنولوژی، تلویزیون سیاه و سفید کوچیک هم نقش مهمی تو ساختن اون روزای شیرین برای بچه های دیروز داشت. انیمیشن ها تو قالب کارتون و بازی های رایانه ای تأثیر زیادی در روند رشد شخصیتی کودکان و نوجوانا داره. اگر از بعد مثبت بخوایم به تأثیر انیمیشن ها بپردازیم، میتونیم به قطعیت بگیم برخی از این انیمیشن ها که در قالب بازی به کودک ارائه میشه تأثیر خوبی روی روند یادگیری اون میذاره. افزایش مهارت‌های شناختی توی کودک مثل مهارت دیداری فضایی یکی از ابعاد تاثیرگذار مثبت انیمیشن هاست. اما تاثیر انیمیشن ها میتونه منفی هم باشه. البته که تاثیرات مثبت و منفی انیمیشن ها روی کودکان بیشتر از نوجوان‌ها هست. چون توی این دوره از زندگیش هست که کودک در حال آموزش اصول و شیوه زندگی کردنه و قسمت عمده شخصیت اون در حال شکل گیری. به همین دلیل همانندسازی و الگوبرداری توی این سنین باعث میشه که انیمیشن ها تأثیر بیشتری روی کودک داشته باشه.
تایلنگ از زندان فرار کرده، با شما مثل بچه ها رفتار میکنین. اون داره میاد سراغ تومار اجده ها و تو تنها کسی هستی که میتونی جلوشو بگیری.
هیچ جوجه خنده‌داری نبود، شوخی میکنی، راست میگی. راست میگی؟ ببینم، یعنی من باید حساب کنم؟ استاد عدوه جلوشو میگیره، یه بار گرفته بازم میگیره.
عدوه نمیتونه ویژن. تنها امید ما جنگجوی اجده هاست.
پاندا؟
آره پاندا.
ای استاد بذار ما جلوی تایلانگو بگیریم، تو برای همین ما رو تعلیم
نه بگیم. تقدیر تو نیست که تایلانگو شکست بدی ببری، بلکه کار اینه. نه کجا رفت؟
ارفلان حوار، اینا میخوان منو به کشتن بدن. بابا شده بازم.
نمیتونی بری، یه جنگجوی واقعی فرار نمی کنه.
خوبم می کنه. بابا بی خیال، آخه منو چه به تایلنگ؟ من حتی نمیتونم تومونم رو بچشم
بارا. تو شکستش میدی چون تو جنگجوی اجده ها هستی.
ای نزنه که خودتم باور نداری. او ای تو هیچ وقت باور نداشتی، از همون اولم میخواستی از شهر من خلاص شی.
آله میخواستم، اما حالا از تو میخوام به استادت اعتماد کنی تا منم بتونم به تو اعتماد کنم.
تو استاد من نیستی چیفو، منم جنگجوی اژدها نیستم.
چرا همون اول نرفتی؟ میدونستی که میخوام از دستت خلاص بشم ولی وایستادی.
وایستادم که وایستادم، وایستادم چون هر دفعه که با آجر میزدی تو سرم یا میگفتی که بو میدم به هم بر میخورد، ولی هیچ کدوم به سختی اون نبود که هر روز زندگیمو به بتالت میگذروندم. من وایستادم چون فکر میکردم اگه کسی بتونه منو عوض کنه و منو غیر از من بکنه، اون تو هستی، بزرگترین معلم کنگ فو در چین.
هرچقدر یک کودک یا حتی یک بزرگسال برنامه‌های رسانه‌های مختلف رو بهتر تحلیل کنه، بهتر هم میتونه از عواقب منفی اون رسانه‌ها دور باشه. بدون تردید والدین میتونن بیشترین کمک رو توی این زمینه به فرزندان خودشون بکنن.
خب با برنامه ظرفیت انیمیشن ها و تأثیر اون بر شکل‌گیری هویت کودک در خدمت شما هستیم و من میخوام سوال اولم رو از جناب آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی شروع بکنم. سوال اول ما این هستش که در واقع انیمه ها چه تأثیری، در واقع میخوام اینطوری بگیم که تأثیر انیمه ها و ارتباطون با میزان و زمانی که کودکان از این انیمیشن ها استفاده میکنن چقدر با هم دیگه در تعامل هست. در واقع یک کتابی داریم به نام زوال کودکی، یعنی تصاویر تاثیر بسیار زیادی میذارن در زوال کودکی، اما این کتاب برای سالهای گذشته از کودک امروز باش چه باید کرد با این حجم از انیمه ها و این ولعی که برای دیدن اینها داره و در واقع این تاثیر انیمیشن بر تخیلاتشون و احساساتشون، اگه شما بفرمایید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. من یه دو سه ماهی بود رادیو نیومده بودم بعد از این قضایای کرونا، حالا امروز یه تجدید دیداری با دوستان رادیویی و سرکار و سرکار خانم اسماعیل نژاد عزیزان داشتیم. ان شاءالله که سلامت باشن همه مردم عزیزمون و بدون گرفتاری و بالاخره مشکل ان شاءالله این دوران رو به سر برسونند. در مورد بحث خب تأثیر انیمیشن، شما خودتون حوزه مطالعاتیتون همین رسانه و ارتباطاته، میدونید که بیشترین تأثیر رو بر کودکان تصاویر دارند و البته خب برای بزرگسال هم این هست، اما کودک به دلیل اینکه خواندن نمیداند و شاید مثلا درک صوتی و کلامی خیلی بالایی از گفتگوها و محاورات نداشته باشه، طبعا نقش انیمیشن و تصویر براش خیلی بیشتره. خب ما میدونیم که بیشترین تأثیر رو در ارتباطات، ارتباط رخ به رخ داره، فیس تو فیس داره، ولی وقتی رسانه به عنوان واسط و میانجی میاد وسط، خب طبعا رسانه های تصویری بالاترین تأثیر رو دارن در برابر حالا رسانه های صوتی، و هرچه خب شما بالاخره از رسانه تصویری به سمت رسانه صوتی حرکت میکنی، رسانه ها نخبه گراتر میشن و حالا بعد رسانه مکتوب هم به همین شکل، یعنی خب عوام، عامه مردم و سنین پایین تر خیلی براشون جذابیت تصویر بالاست. طبعا انیمیشن ها هم از این جدا نیستن و وقتی که شما با به هر حال ابزار انیمیشن، ابزار به قول معروف تصویر متحرک برای بچه پیامی رو میدید، طبعا بسیار بیشتر از هر محتوای دیگه برای این جذابه. این تأثیر قطعا برای زیر سن دبستان خیلی زیاده، تا حدود مثلا 10 سالگی هم همینطور، چون تفکر انتزاعی هنوز تو بچه ها شکل نگرفته و به مرور خب حالا به سن نوجوانی و جوانی که فرد میرسه تأثیر تصویر شاید درش کمتر باشه. اما ما خب هنوز مثلا حالا سیاستگذاری هایی که داریم هنوز مثلا این حساسیت ها رو خیلی ویژه برای تصویر داریم. میبینیم مثلا بخش خصوصی هنوز نمیتونه مثلا تلویزیون خصوصی داشته باشه، رادیو خصوصی داشته باشه، رادیو حالا فارغ از تصویر، ولی به هر حال این حساسیت ها رو به هر دلیلی نمیدونم، حالا تو بحثای کلان سیاستگذاری قابل بحثه. طبعا خب این نکته‌ای که شما میفرمایید قابل بحثه، قابل بررسیه، خیلی توی دنیا روش کار شده. ما به دلیل حالا مسائل فنیمون که حالا این ساله الحمدلله تو دهه اخیر خیلی کمتر شده، ما مثلا از انیمیشن تهران 1500 به نظرم بود آیه ابوالحسنی و دیگران که به این سمت رفتن این فضا رو بازتر بکنن، شاید آیه بهرام عظیمی و دوستان دیگه که این فضاها رو ایجاد کردن، و بعدم حالا عزیزان حالا هم تو شرکت‌های مختلف هم افراد مختلف فضاهای مناسب‌تر و مساعدتری تو بحث انیمیشن ایجاد شده تو کشور ما. خب تاریخچه‌شو قطعا جناب یکتانیک فرمود، درسته؟
یکتانه
آقای یکتانه، بله آقای یکتانه عزیز و جناب دکتر اسدی میتونن تو این مباحث هم کمک کنن به ما. اما خب گفتم تو خدمتتون تقریبا از دهه 60 و 70 میلادی تو دنیا انیمیشن خیلی جدی گرفتن. شما میبینید تقریبا از دیگه دهه 90 خیلی خیلی بیشتر شرکت‌های متعدد که فقط تو حوزه انیمیشن دارن کار میکنن. این دقیقا به همین دلیله که بحث کودک خیلی جدی شده و تأثیر تصویر متحرک بر کودکان.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر، و در واقع میخوام ادامه این بحث رو با جناب آقای دکتر اسدی پیش ببریم که واقعا این انیمه ها دنیای احساسات کودکان رو تحت تاثیر قرار میدن. تکرار این انیمه ها به کرات و بچه ها هم خیلی دوست دارن یک انیمه رو شاید چندین بار میبینن. چون بحث ما هم بحث هویت هست، میخواستم در مورد این موضوع هم صحبت بشه و شما ادامه بحث جناب آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی رو از این منظر بفهمید، بعد نظرات شما رو میشنویم.
به نام خدا، منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. عرض به حضورتون که انیمیشن خب به دلیل اینکه فضای واقعی میسازه به نوعی چیزایی که در واقع مؤلفه‌هایی که شگفت انگیزه، جادو ماننده، با رنگ و با موسیقی های بسیار جذاب میتونه باعث بشه مخاطبای کودک چه در کودکی دوره اول و دوم رو به راحتی جذب بکنه، طبیعتا خب تأثیراتش به مراتب خیلی بالاتره. و از اونجایی که بچه ها عمدتا ساختار شناختیشون هنوز شکل نگرفته به خصوص خردسالان، اینی که روی محتوا به لحاظ ادراکی و شناختی اونا تمرکزی ندارن، معمولا رو لایه‌های احساسیشون باید اثرگذاری صورت بگیره و طبیعتاً سازندگان انیمیشن هم این قاعده رو میدونن، واقفن به این قضیه. بر همین اساسه که روی موسیقی، افکت‌های صوتی، رنگامیزی و جذابیت‌های بصری به مراتب خیلی بیشتر کار میکنن تا روی کلام و خود قصه قصه اون محتوا. از این حیث طبیعتا تأثیر گذاری بچه ها، تأثیر پذیرفتنشون خیلی میتونه قوی باشه و با تکرار این در واقع اون انگاره هایی که در واقع دلالت های پنهان اون نمادها و اشاره های تصویری کد گذاری شده بر بچه ها به مراتب در ذهنشون بیشتر و عمیق‌تر کشت میشه. ما این رو شاید در کوتاه مدت نتونیم بفهمیم و ببینیمش، اما حداقل در دراز مدت در رفتارهاشون خودشو بروز میده، در نوع نگرششون به محیط، جهان بینیشون، به سبک زندگیشون طبیعتاً اثر گذاره و هر قدر جذابیت بیشتر طبیعتاً اثرش عمیق‌تر و بیشتره. حالا این باز برمیگرده به اون قالب و ژانری که ساخته میشه که باید ببینیم به چه
شکلی. و خیلی هم به نظر خود من به کودک زمان، یعنی هر زمانی کودک خودش رو داره.
دقیقاً همینطوره. بله. بله. شرایط زمان منتها از اونجایی که ما واقف شما به این قضیه که سن الان بیشتر جنبه صنعتی گرفته حداقل در دنیای غرب، و از اونجایی که کسب سود اولویت اول این شرکت هاست، قطعا این موضوع رو زیر نظر دارن، ببینن مخاطب چه چیزی رو میپسنده و بر همون اساس تولید بکنن. حالا کیفیت ممکنه به لحاظ هنجاری ما ارزشیابی مثبتی ازش نداشته باشیم، ولی چون مخاطب دوست داره و فروش بیشتری داره، خب قاعدتا توریدات هم بیشتر میشه به همین سمتشون.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اسدی. جناب آقای دکتر، جناب آقای یکتانه، شما در واقع چون خودتون تولید کننده انیمیشن هستین، یه جوری زیر متنی هم خیلی به در واقع این محتوا نگاه میکنین و یک المانهایی رو در نظر میگیرین برای جذابیت هایی که وجود داشته باشه کودک رو به خودش جذب کنه. من از این همین سوالم رو از اون جهت زیرمتنی میخوام از حضرت علی بپرسم، این که واقعا برای اینکه احساسات یک کودک رو در یک انیمه تحت تاثیر قرار داد، چه محتویاتی، چه کاراکترهایی باید تعریف کرد، چه کاری باید کرد که این بچه، این کودک بیشتر جذب بشه با یک کاراکتر. حالا من پس قهرمان و ضد قهرمان که حالا موضوعیت خودش رو داره، ولی من علاوه گرافیکی منظورم هست که شما به این موضوع نگاه بکنید. در واقع هدفم این هست که بیننده ها، شنونده ها بدونن که هر انیمیشنی داره ساخته میشه یک نگاهی پشتش هست، هر کاراکتری که داره تعریف میشه، صورت مربع، مکعب، هر چی که هست یک نگاهی پشتش هست، و شما شاید بهترین جواب رو میتونید به خانواده ها بدید.
به نام خدا. خب ببینین، کار برای کودک، در واقع ساخت انیمیشن برای کودک و خردسال کار بسیار پیچیده و سختیه، برعکس اون چیزی که به ذهن میاد و عموم کسایی که دستن در کار تولید نیستن شاید به این گونه فکر میکنن. حتی تو بعضی برآوردها برای تولید هم این اتفاق میفته، یعنی کار وقتی میره توی در واقع رنج کودک و خردسال عدد کمتری براش در نظر گرفته میشه. ولی واقعیت اینه که کودک به دلیل اینکه هنوز دنیای اطرافش رو تجربه نکرده به طور کامل و از طریق حواس و درک کامل نشدهش سعی میکنه که به یک سری روابط علت و معلولی پی ببره، کسانی که قراره برای کودک کار بسازن خیلی باید مشرف باشن به این اصول، یعنی کاملا باید سوار باشن، سواد بصریشون در واقع به یه شکلی میتونم بگم که همسو با کودک باید شکل بگیره، یه جور بازآموزی، یک جور مشاهده که بتونه کمک بکنه کار رو در واقع منطبق با سلیقه و فهم کودک بسازن. درسته که خیلی از مسائل و اصول هنری در واقع باید رعایت بشه، چیزهایی که ما تحت عنوان هارمونی میشناسیم، ریتم میشناسیم، اینها در تمام آثار هنرهای تجسمی و البته هنرهای نمایشی میتونم بگم جز ارکان اصلی هستن و برای کودک هم ما معمولا از همونها استفاده میکنیم. ولی از یک منظر میشه گفت در واقع هدفی که ما داریم در واقع برای اینکه جذب بکنیم کودک رو اینه که یک جوری هوشش رو قلقلک بدیم، یعنی تلاش بکنیم با ایجاد نوعی از تعلیق بچه رو به سمتی ببریم که کشف بکنه یک سری روابط رو، البته روابطی که به شدت هم میتونن ساده باشن. این کشف در واقع از طریق ساده سازی حاصل میشه، یعنی بسترش نوعی ساده سازیست، مینیمالیسمه، این که ما تو رنگ ها میایم رنگ ها رو خیلی خلاصه تر میگیریم، از رنگ های اصلی تر ببخشید استفاده میکنیم، توی فرم، توی حرکت، و سعی میکنیم که در واقع موقعیت هایی رو ایجاد بکنیم که بچه، کودک بتونه در واقع روابط رو بازکشف بکنه، یعنی نسبت به اون چیزی که در دنیای بیرون میبینه سعی بکنه کشف بکنه ببینه که این المان تصویری که داره میبینه ما به ازاش در دنیای بیرون چی هست. اینجوری ما به در واقع شکل‌گیری و ارتقاء توشمندیش میتونیم کمک بکنیم.
البته خب ممیزهای خیلی خوبی هم توی حوزه کودک صورت میگیره. حتی خودجوش NGO هایی که میان تا یک برنامه کودکی ساخته میشه، یا خانواده هایی که فعالانه میخوان که توی این زمینه شرکت بکنن یا اعتراض میکنن، به هر حال اینها هم هست. یعنی به نظر میاد که خب خانواده ها هم خیلی هوشمندانه دارن به این موضوع میپردازن و تشخیص میدن. چیزی که برای من خیلی سوال بود، خودم به عنوان یک مخاطب کودک، خیلی همیشه برای من سوال بودش که برای اینکه یک تصویر، یک کاراکتر تأثیر بسیاری روی کودک بذاره چه کار باید کرد؟ حالا از جنبه صنعتیش بهش نگاه بکنیم. شاید شما اون نگاه خودتون رو دارین و من یک انیمیشنی از شما در گذشته میدیدم، دانشمندان بزرگ بله. خب اون یک کاراکتر خاص خودش رو داشت. خب شما به عنوان یک تولید کننده چرا دوست داشتین که مثلا کاراکتر شما اون شکلی باشه؟ فکر می‌کردین چه تأثیری می‌ذاره؟ و اگر فکر می‌کنی یک شرکت دیگه‌ای می‌خواست همین رو بسازه برای اینکه صنعتی بشه، باید چه کار می‌کرد؟ من از این جهت اینو عرض می‌کنم که خانواده‌ها بتونن به سرعت یه تشخیصی داشته باشن، یه راهکاری براشون باشه، چون به هر حال این وقت وجود نداره که یک مادر بشینه ساعت‌ها، یا اصلا شاید همون دانشش وجود نداشته باشه بخواد تحلیل محتوا بکنه، حالا چه درون محتوایی چه ظاهر انیمیشن ها رو. شما به عنوان کسی که خودتون تولید کننده هستین، اگه فرزندی داشته باشین بخواید براش انیمیشنی بخرین، چطور سریعا تشخیص میدیدین رو؟
خب ببینین، سریع تشخیص دادن یکی از راه‌هاش اینه که شما سازندگان اون اثر رو بشناسین.
آره،
و بتونی بهشون اطمینان بکنی، کارهای قبلیشون رو دیده باشی. مثل اینکه طرف میخواد سینما بره، خب اسم کارگردان رو میبینه، هنرپیشا، و اینا براش یک در واقع اطمینان خاطر به وجود میاره. ولی راه دوم فقط از روی فرمه، یعنی کار ندیده رو فقط از روی فرم میشه تشخیص داد، نه از روی محتوا. اینه که ما در واقع شکل رو ببینیم، طراحی ها رو ببینیم. خب طراحی ها هم اصولی دارن که در واقع از لحاظ زیبایی شناسی فقط میشه مقایسه کرد. و حالا چون دنبال راهکار به قول معروف شورتکات بودین، میشه مقایسه کرد بین اون اثری که آدم داره در واقع تصاویرش رو میبینه و آثار موفقی که در واقع توی اون حوزه برای اون مخاطب ساخته شدن. ولی در مورد اون کار دانشمندان که گفتین برای حالا ایجاد جذابیت و اینکه در واقع ما خوشبختانه تونستیم مخاطب ها رو خیلی جذب بکنیم و حتی علاقمند بکنیم به اینکه برن راه دانشمندان رو ادامه بدن، دنبال در واقع کشف باشن، سوال تو ذهنشون به وجود بیاد، اومدیم در واقع برخلاف اون سنت رایجی که هست و میان معمولا زندگی دانشمندان رو از زمانی که در واقع زندگی حرفه ایشون به بار نشسته، از اون موقع میان بازسازی میکنن، ما برگشتیم به زمان کودکی. و چون هیچ مرجع و منبعی وجود نداشت از اون زمان، در واقع توی تاریخ اصلا ثبت نشده برای بسیاری از دانشمندا که مال صدای گذشته هستن، این رو دیگه ما با تخیل خودمون اومدیم پروروندیم و در واقع منطبق با اون علاقه‌ای که اون دانشمند داشته و اون در واقع رشته‌ای که داشته و بعداً دنبال کرده در بزرگسالی، اومدیم در کودکی هم یک زندگی براش میشه گفت شکل دادیم و تراشیدیم. کودک در واقع دنبال یک فضاییه که شبیه فضای احساسی خودش در مقابله با ناشناخته ها باشه. برای همین ما اون فضا رو اومدیم بازسازی کردیم و خوشبختانه بازخورد خوبی هم گرفتیم. یعنی بچه‌ها واقعا تاثیر گرفتن.
حالا در مورد اون قالب طنزش هم ان شاء الله بعداً با هم صحبت می‌کنیم چرا این انتخاب کردیم. من سال بعدیم از جناب آقای دکتر سپنجی بود. می‌خواستم شما به عنوان یک والد دیگه از اینجا به بعد دیگه نگاه خودتون رو بگین که وقتی که می‌خواید یک انیمه رو انتخاب بکنین چه فاکتورهایی در نظر میگیرین برای اینکه بتونین یه انیمیشن خوبی برای فرزندتون انتخاب بکنین، طوری که الان هم اگر یک والدی داره اینو میشنوه بتونه به صورت کاربردی ازش استفاده بکنه. اصلا آیا امکان پذیر هست آقای دکتر به صورت زیرمتنی، یعنی وقتی میبینه یک کاراکتر آیا خشونت تو همین تصویر وجود داره که حالا بعد بره ببینه که محتواش داستان چیه؟
ببینید حقیقتش به قول شما خیلی سخته،
خیلی
که
سخته
بتونیم انتخاب بکنیم، چون یه دوره خب شما مثلا حالا
نسل من که با ویدیو سر و کار داشتن و نمیدونم نوار VHS و T7 و T9 و اینا، خب کاملا قابل انتخاب بود و تلویزیون هم که حالا یه برنامه محدودی داشت، 5 بعد از ظهر تا مثلا 11-12 شب 2 تا کانال، بعد شد 3 تا کانال. خب این خیلی محدود بود، چون یه ساعت برنامه کودک کلن شبکه 1 داشت. خب همین، این کلن سبد انتخاب شما همین بوده. ولی الان انقدر کانال ها و شبکه ها و بالاخره فضاهای سایبری و شبکه های اجتماعی متعدد هست. البته اگه به اشتباه ما موبایل رو از سنین خیلی کودکی در اختیار بچه هم قرار بدیم، که اینم به صلاح من خیلی نمیدونم، اما واقعا پیچیده است انتخاب کردن. به قول این دوست عزیزمون که خب تو عرصه حرفه‌ای این کار هستن، ما باید به رسانه یه جایی واقعا اعتماد بکنیم. خب مثلا شبکه‌ای مثل نهال که خوراک تصویری برای کودکان ما میده، یا مثلا شبکه دو امثال اینا، حالا کارهای انیمیشنش بیشتر مد نظر سرکار عالی و برنامه‌تون هست، خب دیگه طبعا اون چارچوبا رو خیلی ویژه‌تر هم حتی دیدن. یعنی حتی ما مثلا از خونمون میایم بیرون، تو اجتماع اون چارچوبا میبینید وجود نداره، ولی خیلی از اون جدیتر رو دارن تو این برنامه ها ترویج میکنن. شاید همه برنامهاش به عنوان یه والد، به عنوان یه پدر، حتی مثلا من به نظرم مثلا اینا برای بچه‌م مناسب نباشه.
جناب آقای دکتر، چون الان به لحاظات ملکوتی اذان مغربم نزدیک میشیم، میخوام همین قسمت صحبتتون داشته باشیم، چون خب خیلی جذاب داره میشه ما بریم در واقع این اذان و مناجات رو داشته باشیم، بعد دوباره برگردیم در خدمت شما باشیم.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
تلاوت آیاتی از قرآن کریم رو با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا